بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی خواستار تشکیل هرچه سریعتر دولت در عراق شد. نوری المالکی در ایران با مقتدا سعد دیدار کرد. مهدی کروبی درباره بحران های اقتصادی آتی هشدار داد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام دوباره بر شما در ثانیه هایی که وارد بامداد سه‌شنبه شدیم. 27 بامداد از مهماه رو با مجله نیمه شب رادیو فردا شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن. بذارید با خبرها شروع کنیم باز هم با بهروز کارونی و بعد از اخبار با هم مرور کنیم تعدادی از برنامه‌های این ساعت رو. بهروز
سلام آزاده جان و همچنین شنوندگان گرامی، بامدادتان خوش. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه خواستار تشکیل هرچه سریعتر دولت در عراق و برقراری کامل امنیت در آن کشور شد. به گزارش خبرگزاری ها وی در دیدار نوری المالکی نخست وزیر عراق آن کشور را برادر جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت همه مسئولان، سیاستمداران و دلسوزان عراق باید بر موضوع تشکیل هرچه سریعتر دولت متمرکز شوند. جنهای سیاسی در عراق از زمان انتخابات پارلمانی که 6 ماه پیش صورت گرفت هنوز به توافقی برای تشکیل دولت دست نیافتند. آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به ناامنی در برخی از نقاط عراق برخی قدرت ها را مسئول پدید آمدن این وضعیت دانست و ابراز امیدواری کرد که آنچه که شر آمریکا از عراق خواند کوتاه شود و مشکلات مردم عراق برطرف شوند. در این گزارش اشاره به واکنش نخست وزیر عراق به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره آمریکا نشده است. شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم گزارش داد که نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه با رقیب خود مقتدا صدر رهبر جیش المهدی دیدار کرده است. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از شبکه تلویزیونی العالم که توسط جمهوری اسلامی پخش می شود گزارش داده، اما به محل این دیدار اشاره نشده است. بر اساس این گزارش دیدار آقایان المالکی و صدر با مداخله ایران صورت گرفته است، اما روشن نیست که این دو در تهران و یا در قم دیدار کرده اند. این نخستین دیدار این دو از زمانی که مقتدا صدر در سال 2008 میلادی در شهر قم در تبعید به سر میبرد محسوب میشود. نوری المالکی تلاش میکند که برای یک دوره دیگر پست نخست وزیری عراق را در اختیار داشته باشد. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت نسبت به آنچه که مصیبت‌های در پیش روی اقتصادی خواند هشدار داد. وی همچنین درباره سخنان برخی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در خصوص بروز فتنه اقتصادی در ایران گفت این سخنان مجوزی برای سرکوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزایش چشمگیر قیمت هاست. اشاره آقای کروبی به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها از سوی دولت احمدی نژاد است که به گفته کارشناسان اقتصادی و نیز برخی از نمایندگان مجلس موجب بروز تورم گسترده‌ای در ایران خواهد شد. مهدی کروبی همچنین گفت که بحث فتنه اقتصادی بهانه‌ای برای حفظ و میل اموال عمومی است و دولت می‌خواهد تقصیرها را به گردن دیگران بیاندازد. حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران روز دوشنبه از استقرار افسران زن در 83 کلانتری پایتخت در 2 ماه آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر و یفسود در حال حاضر در بیش از 50 کلانتری از زنان پلیس استفاده شده که این کار رضایت مردم را به شدت افزایش داده است. فرمانده نیروی انتظامی یه تهران اشاره کرد که از هفته جاری طرح‌های جدیدی در زمینه محله محوری در این شهر اجرا می‌شود و گفت با اجرای این طرح‌ها شاهد تحول در نظم و امنیت در محله خواهیم بود. فرمانده نیروی انتظامی تهران در این مورد توضیح بیشتری نداد.
مرسی. بهروز کارونی بود. خبرهای بخش نخست مجله نیمه شب رو شنیدید. باز هم با بهروز هستید. خودداری شرکت‌های نفتی از ارائه بنزین به هواپیماهای ایرانیر در اروپا.
همین ها به نظر من مستند به حقوق بین‌الملل و ادعای این که این اعمال مثلا مغایرت داره با حقوق بین‌الملل توسط دولت ایران پذیرفته نیست.
سفر آیت الله خامنه‌ای به قم، احتمال انتشار رساله عملیه و اعلام مرجعیت.
هرچند ایادی شما تلاش کنم، جناب عالی اثباتاً موقعیت علمی مرحوم امام را پیدا نمی‌کنید.
موافقت با ثبت دامنه اینترنتی فارسی دات ایران به جای دات آی آر، وضعیت امنیت فضای شبکه های اینترنتی.
اونایی که داخل ایران که فعالیت سیاسی میکنن یا در واقع برای حقوق بشر فعالیت میکنن به تبع همشون میدونن که نباید دامنه دات ایران رو استفاده بکنن و معمولا از دامنه دات اورگ دات نت یا چیزهای دیگه استفاده میکنن.
در بخش دوم مجله نیمه شب دو گفتگوی ویژه از رادیو فردا میشنوید. پاسخهای شیرین عبادی به سوالات شنوندگان رادیو فردا و همینطور گفتگوی با شاهین اعوانی، یکی از اعضای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. با ما بمونید تا در طول این 54 دقیقه‌ای که باقی مونده بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. در اروپا خودداری شرکت‌های نفتی از ارائه بنزین به هواپیماهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پروازهای ایرانه رو با دشواری‌های عمده‌ای روبرو کرده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در هلند نوشته که این شرکت در نظر داره در این زمینه به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کنه. نادر صدیقی گزارش میده.
آثار گزنده توافق اخیر بین دولت آمریکا و 4 شرکت بزرگ نفتی اروپایی با هدف انزوای بیشتر جمهوری اسلامی ایران رفته رفته نمایان می شود. ایرانر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با 66 سال پیشینه که تا سال 1979 هواپیمایی ملی ایران نامیده می شد، بر اثر تحریم ها می رود که زمینگیر شود. روزنامه واشنگتن پست روز یک شنبه در این زمینه نوشته بود که هواپیماهای این شرکت اکنون در هیچ یک از فرودگاه‌ها و از جمله در آمستردام، لندن و استکهلم قادر به دریافت سوخت مورد نیاز خود نیستند و تنها در آلمان و یا اتریش می‌توانند بنزین دریافت کنند. با پایان قرارداد شرکت توتال فرانسوی و OMV اتریشی که احتمالاً ماه آینده به سر می‌رسد، هواپیماهای ایرانر حتی در این دو کشور هم از دریافت سوخت محروم خواهند شد. دکتر بهمن آقایی دیبا، اقتصاددان و مشاور حقوق بین الملل می گوید که تمام تحریم ها در چارچوب قوانین بین الملل قابل توجیهند.
با توجه به این که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی در مورد تحریم ایران به تصویب رسونده و به خصوص آخرین قطعنامه اون قطعنامه 1929 از همه کشورها خواسته که حقی که مقتضی می دونن در واقع کمک بکنن به جلوگیری از برنامه‌های مشکوک ایران، بنابراین این کشورها به استناد تحریم‌های سازمان ملل متحد میتونند ابتکاراتی رو که در این زمینه دارن عملی بکنن. با من فکر می‌کنم که در آینده ما شاهد تحولات بیشتری در زمینه اجرای این قطعنامه‌ها خواهیم بود، مثل مسئله تفتیش کشتی‌ها و همه اینها به نظر من مستند به حقوق بین‌الملل و ادعای این که این اعمال به صدا مغایرت با حقوق بین‌الملل توسط دولت ایران پذیرفته نیست.
به گفته یک مقام هواپیمایی جمهوری اسلامی، ایرانر سالانه نزدیک به 500 هزار مسافر را بین تهران و 11 پایتخت اروپایی و ورای آن جابجا می‌کند و در واقع شریان حیاتی ارتباط هوایی ایرانیان با خارج از کشور محسوب می‌شود. واشنگتن پست به نقل از محمد جلالی، یکی از مسئولان ایرانر در آمستردام، می‌نویسد که این شرکت حتی اگر لازم باشد با نیمی از ظرفیت خود به پروازهایش ادامه خواهد داد، اگرچه این امر با زیان‌های فراوانی همراه خواهد بود. به گفته محمد جلالی، ایرانر بران است تا در این زمینه به دیوان بین المللی لاهه شکایت کند، چرا که معتقد است مسافرت از حقوق بشر محسوب می شود و محدودیت های اعمال شده کنوانسیون های هوایی را نقض کرده است. دکتر آقایی دیبا نتیجه بخش بودن چنین شکایتی را در دادگاه بین المللی لاهه تردیدآمیز می داند.
تفسیر این که خودداری شرکت‌های نفتی از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی مغایر با مسائل حقوق بشر است، یک نوع تفسیر خیلی بازی هستش از مقررات مربوط به حقوق بین‌الملل. خب در هیچ کدوم از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حتی کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی یا حقوق اقتصادی تصویب شدن، در اون هم حقی برای کشورها در این زمینه مسائل حمل و نقل قائل شده باشند، به خصوص در نقض تحریم های بین المللی وجود نداره. من فکر نمی کنم که بشه به سادگی این رو به عنوان بخشی از حقوق بین الملل محسوب کرد از نظر روابط کشورها.
تحریم‌های جدید شورای امنیت و تحریم‌های یک جانبه کشورهای گوناگون اگرچه اشخاص حقیقی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده، ولی به نوشته واشنگتن پست مقام‌های رسمی اکنون اعتراف می‌کنند که افزایش فشارها مردم عادی در ایران را هم در بر گرفته و ایرانیان در این رابطه باید رهبران دولت خود را سرزنش کنند که موجب انزوای بیشتر ایران شدند. دکتر بهمن آقایی دیبا:
کاملا آشکار است که در تمامی این موارد مقدار زیادی از فشار متوجه مردم عادی کشورهایی میشه که تحریم متوجه اونهاست. در اغلب موارد مقامات کشورها با استفاده از امکاناتی که دارن و انحصاراتی از اونها برخوردار هستند، فشار تحریم رو از روی خودشون و افرادی که باشون ارتباط نزدیک دارن برمیدارن و این فشار منتقل میشه به مردم.
روزنامه واشنگتن پست نوشته است علاوه بر شرکت‌های نفتی اروپایی، شرکت کویتی کیو 8 هم از تحویل سوخت به هواپیماهای هواپیمایی جمهوری اسلامی خودداری می‌ورزد.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. در کنار تمام تدارکاتی که برای سفر رهبر جمهوری اسلامی به شهر قم در نظر گرفته شده، درخواست برای انتشار رساله عملیه اون و اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای هم از محورهای مورد توجه استقبال کنندگان محسوب میشه. گفته میشه که آیت الله خامنه ای در این سفر رساله عملیه فارسی خودش رو منتشر میکنه. آرش حسنیا در گزارشی به این محور از سفر رهبر جمهوری اسلامی به شهر قم میپردازه.
مقلدان حضرت عالی در شهر مقدس قم در جهت عمل به وظایف شرعی خود به علت عدم دسترسی به فتاوای شما با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. بذل عنایت بفرمایید ما را از الطاف بی‌دریغ خود در این زمینه بهره‌مند نموده و اجازه انتشار رساله عملیه را صادر نمایید. اینها چند جمله از توماری است که روز جمعه نمازگزاران نماز جمعه شهر قم آن را خطاب به آیت الله خامنه ای امضا کردند. اما درخواست برای انتشار رساله عملیه رهبر جمهوری اسلامی و اعلام مرجعیت او محدود به امضا کنندگان این تومار نیست. توماری دیگر نیز به امضای برخی مبلغان سازمان اوقاف و خیریه رسیده که درخواست مشابهی از آیت الله خامنه ای داشتند. یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز از امضای درخواستی با همین مضمون در این مجلس خبر داده است. سایتی اینترنتی هم راه اندازی شده که مراجعه کنندگان به این سایت می توانند به صورت اینترنتی از رهبر جمهوری اسلامی بخواهند تا مرجعیت خود را اعلام کند. روزنامه رسالت همزمان در یادداشتی با عنوان انتظار تا به کی نوشته در جریان سفر آیت الله خامنه ای به قم، مدیریت حوزه علمیه و مراجع تقلید باید مجددانه از رهبر بخواهند تا رساله خود را چاپ کرده و مرجعیت خود را اعلام کند. با کنار هم قرار دادن این اخبار و گزارش‌ها میتوان این زمزمه را که یکی از اهداف سفر رهبر جمهوری اسلامی به شهر قم اعلام مرجعیت در این شهر است نزدیک به واقعیت و جدی تصور کرد. هرچند آیت الله منتظری مرجع تقلید در گذشته شیعیان که در زمان حیات خود جدیترین انتقادها را به آیت الله خامنه ای داشت، او را فاقد شرایط مرجعیت خوانده بود.
مرجعیت چه دیگه مرجعیت که شما نیستی در شأن مرجعیت و ما بهش تذکر دادیم. ما این هم قبل از فوت آقای عراقی من به وسیله آیت الله مؤمن چند تا پیام برایشون دادم، یه متن پیامه به دستشون هم رسیده با چیزای دیگه. نوشتم مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست این استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه های علمیه جیرخار حکومت نشوند که برای آینده اسلام و تشیع مضر و هر چند ایادی شما تلاش کنند، جنابالی اثباتن موقعیت علمی مرحوم امام را پیدا نمی کنید.
از سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مسائل ایران میپرسم چرا برای اعلام مرجعیت یا انتشار رساله عملیه سفر به شهر قم و حضور در این شهر تا این اندازه اهمیت دارد؟
در عرف و سنت روحانیت شیعه ایرانی مرجعیت یکی از شروطش استقرار در قم و یا رابطه و یا رفت آمد و آمده شده در قم هستش. بسیار از روحانیون بلندپایه که میخوان اعلام مرجعیت شیعه بکنند میرن و ساکن قم میشن، و یا اینکه خود مسئله مرجعیت متکی است بر مسئله اجتهاد و مسئله در واقع سوابق علمی حوزوی که آیت الله خامنه‌ای در این زمینه دارای ضعف هستش و سابقه طولانی تحصیل در حوزه‌های علمیه رو نداشته، بیشتر ایشون در حوزه مشهد بوده. آیت الله خامنه‌ای نیاز داره که در این سفر با دیدار با مراجع و همچنین گرفتن اجازه هایی از مراجع قدیمی تر این اعتبار رو کسب بکنه تا بتونه پله به پله زمینه های مرجعیت خودش رو در داخل فراهم بکنه که بتونه حداقل بخشی از مشروعیت مخدوش شده رهبری جمهوری اسلامی رو به نوعی با مسئله تبلیغات برای مرجعیت ایشون جبران بکنه.
مرجعیت آیت الله خامنه ای مورد حمایت و تایید جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین و محققین حوزه علمیه قم است که از سال 73 نام او را در میان فهرست مراجع مورد تایید خود قرار دادند. برگزار کنندگان سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم در کنار به وجود آوردن انتظار انتشار رساله عملیه آیت الله خامنه ای و اعلام مرجعیت او، چشمی هم به مراجع سنتی مستقل حوزه قم و تایید آنها دارند.
نوری المالکی روز دوشنبه به ایران رفت و با مقامات بلندپایه گفتگو کرد. سفر نخست وزیر عراق به ایران در حالی انجام شد که بحران عدم تشکیل دولت در این کشور وارد هشتمین ماه خودش شده. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در همین زمینه گزارش میده.
نوری مالکی نخست وزیر فعلی عراق روز شنبه برای دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی وارد ایران شد. آقای مالکی که همچنان بعد از گذشت 8 ماه از برگزاری انتخابات در عراق به دنبال ایجاد خلأ سیاسی در این کشور پست نخست وزیری را در اختیار دارد، ابتدا با محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران دیدار کرد و سپس ظهر دوشنبه به ملاقات آیت الله خامنه ای رهبر ایران رفت. آقای خامنه ای در این دیدار تشکیل هرچه سریعتر دولت جدید در عراق را ضروری دانست. نخست وزیر عراق بعد از ظهر نیز با رئیس جمهور ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور هم دیدار کرد و قرار است سفری هم به شهر قم داشته باشد. علیرضا نوریزاده تحلیلگر و کارشناس مسائل عراق درباره این سفر و اقدامات جدید آقای مالکی به رادیو فردا میگوید:
اینکه مجلس اعلی اسلامی عراق به رهبری آقای حکیم و همینطور سازمان بدر یا اون سپاه بدر سابق، اینها حاضر نشدند نامزدی ایشون رو تایید بکنند، آقای مالکی رو دچار مشکل کرد. در کنار این طبیعتاً این نگرانی آقای مالکی که مجلس اعلی با گروه العراقی متعلق به آقای عیاد اللهی ائتلاف بکنه و احتمالاً بتوانند کردها هم با خودشون همراه بکنن، این نگرانی به مراتب الان بیشتر از گذشته باعث این شده که آقای مالکی گزیری پیدا نکنه جلان که بار دیگر به سوی جمهوری اسلامی دست دراز کنه. آن سفر او به ایران در درجه اول برای این است که جمهوری اسلامی از نفوذ خودش و تأثیر خودش روی تصمیم مجلس اعلی استفاده بکنه، آقای حکیم رو وادار به تایید مالکی بکنه، چون اگر این اتفاق بیفته او بلافاصله با کردها هم میتونه کنار بیاد و دولتش رو تشکیل بده، حتی اگر آقای دکتر عیاد اللهی مخالفت بکنه و به عنوان یک اقلیت قدرتمند در برابرش بایسته.
همزمان با دیدار نوری مالکی از تهران، روزنامه گاردین چاپ انگلستان امروز در مقاله‌ای به نقل از منابع خبری درون عراق خبر داده که تهران برای تسهیل نخست وزیر شدن مالکی و نفوذ هرچه بیشتر در این کشور مذاکراتی محرمانه در قم میان نماینده جریان تندروی مقتدی صدر و ائتلاف قانون پشتیبان آقای مالکی ترتیب داده و در این مذاکرات جریان صدر نسبت به حمایت از آقای مالکی تشویق شده است. آقای نوریزاده درباره این اخبار میگوید:
ببینید، مقتدی صدر به شدت با آقای مالکی مخالف، به خاطر تجربه تلخی که در دوران حکومت او داشت. نزدیک 1500 تن از افرادش در دولت آقای مالکی دستگیر شدند، اما فشارهای جمهوری اسلامی آنقدر زیاد بود و بعد آقای استاد مقتدی صدر آیت الله کاظم حائری اونی فتوایی داد که مقتدی رو ملزم کرد به پذیرش نخست وزیری مالکی. بعد هم گفتن آقای مالکی امتیازاتی قائل شده، از جمله افراد او رو از زندان بیاره بیرون و در دولت هم وزارتخانه های خدمات رو که مورد نظر ایناست اونا رو در اختیارشون بگذاره. گاردین هم در برداشت خودش دچار اشتباه شده. به معنای دیگه مقتدا 100% تحصیل حاصله. او تایید کرده.
دیدار نوری مالکی از ایران در حالی انجام می‌شود که عیاد علاوی رهبر ائتلاف سکولار العراقیه که در انتخابات ماه مارس بیشترین کرسی را در پارلمان به دست آورده است، روز یکشنبه در گفتگو با CNN در سخنان شدید و لحن ایران را مسئول خشونت‌ها در عراق دانست و گفت که این کشور نقش اصلی در بی‌ثبات‌سازی عراق را ایفا می‌کند.
ما می‌دانیم که ایران در حال انتقام‌جویی از منطقه است و با بی‌ثبات کردن عراق و لبنان و فلسطین در پی ایجاد بی‌ثباتی در منطقه است.
علاوی با هشدار نسبت به عدم تشکیل دولت جدید در عراق گفت که وضعیت سیاسی موجود در این کشور مشوق حرکت‌های افراطی و خشونت‌آمیز شده است. در مطلب روز دوشنبه روزنامه گاردین آمده است که جمهوری اسلامی قصد دارد نفوذ خود را در عراق پس از خروج نیروهای رزمی آمریکا از این کشور هر چه بیشتر کند. آیا نفوذ ایران در عراق بیشتر می‌شود؟ علیرضا نوری‌زاده:
ایران نفوذ رو در عراق داره، ولی انتخابات اخیر نشون داد گروه‌هایی که در بس وابسته به جمهوری اسلامی بودن شکست خوردن، به این معنا که حتی مجلس اعلی تعداد نمایندگانش به نسبت دوره قبل کمتر شد و این نشون دهنده این فضای عراق عوض شده. هیچ حکومتی نمیتواند در عراق دوام بیاره با وابستگی به جمهوری اسلامی. حداقل نیروی اهل سنت در اونجا هستن و شیعیان مستقل که به شدت با این هم مبارزه خواهند. در رابطه با آمریکا من به هیچ وجه فکر نمی‌کنم آمریکایی‌ها نگران عراق هستن. به این جهت ممکنه در رابطه با تروریسم و غیره نگران باشن. نگران نفوذ جمهوری اسلامی نیستن. حایه‌های دموکراسی در عراق چنان ریخته شده که نمی‌شود دیگر این نوع سیاست‌ها رو بازاریابی کرد و مردم فروخت.
با وجودی که 8 ماه از انتخابات سراسری عراق می‌گذرد، اما اکثریت نیافتن هیچ کدام از گروه‌ها در انتخابات و اختلافات سیاسی احزاب و جناح‌های قدرت در این کشور تشکیل دولت را به صورت ائتلافی ناممکن ساخته و عراق در زمینه بحران عدم تشکیل دولت پس از یک انتخابات به یک رکورد جدید جهانی رسیده است.
سفر نوریال مالکی به ایران، بابک غفوری آذر در این زمینه گزارش می‌داد.
مردم ما به نان شب محتاج هستند. آقای احمدی نژاد کمک به لبنان می‌کند. با تشکر.
آقای احمدی نژاد، من به عنوان جوان ایرانی حلال نمی کنم به خاطر اینکه پولای ما را برای تو کشورهای خارجی تلفش می کنم.
از لحظه ای که حکومتی مانع گردش قدرت رأی مردم می شود آن حکومت نامشروع است. حال نه تنها پیشکش کردن پول ایران به لبنان، بلکه تمام دخل و تصرف جمهوری اسلامی در اموال ملت ایران نامشروع به حساب می آید.
واقعا برنامه‌تون خیلی جالبه، اخبارتون هم خیلی خوبه چون حقیقتون میگه.
میخواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم. نخیه هستم از کرمان، حتما صدای منو پخش کنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
سازمان نظارت بر نام‌ها و ارقام اینترنتی آیکان با ثبت دامنه فارسی ایران موافقت کرد. از این به بعد کاربران فارسی زبان میتونن وبسایت مورد نظر خودشون رو با دامنه .ایران ثبت کنن و اون رو جایگزین پسوند .ir کنن که قبل از این به عنوان دامنه آدرس‌های اینترنتی فارسی به کار می‌رفت. اما این تغییر در ثبت دامنه اینترنتی چه فوایدی داره و از لحاظ امنیت چه شرایط تازه‌ای برای کاربران به وجود میاره؟ تفاوت دامین .ایران با .ir چی هست؟ و این دامنه تازه اینترنتی چه امکانات تازه‌ای در اختیار کاربران فارسی زبان قرار میده؟ اینها مواردی هست که ساعتی پیش با محسن عمادی، متخصص امنیت شبکه‌های اینترنت و محقق فرهنگ دیجیتالی مقیم فنلاند در میان گذاشتم.
.ir و .iran اساساً به تفاوت بین نوع اسکریپتی که در واقع ما به یه دامین دسترسی پیدا می‌کنیم برمیگرده. .ir اساساً با اسکریپت لاتین نوشته میشه و .iran با اسکریپت یونیکد فارسی نوشته میشه. یکی از سالها پیش یک تلاشی توی عرصه بین‌المللی برای جایگزین کردن و بومی کردن تمام چیزهای شبکه صورت گرفته و همه زبان‌ها بتونن مشارکت بکنن و اینترنت یک پدیده بومی لاتین نباشه. طبیعیه که دات ایران باید به وجود میامد و همینطور که در واقع تو کشورهای دیگه مثلا به صورت زبان‌های کره، ژاپن و چیزهای دیگه هم به وجود آمد.
یعنی شما معتقدید که در بخش‌های بعدی مربوط به دات ایران ما میتونیم وارد اون پروسه‌ای که میگید شما باید یک مقدار بومی‌تر باشه، یعنی زبان فارسی در عرصه اینترنت بشیم؟
اساسا این تلاش خیلی سال داره اتفاق میفته توی عرصه اینترنت. این اوپن سورس دیولپرها و دیولپرهای متعددی که توی ایتای متفاوت دارن فعالیت میکنن، کارشون اساسا این بوده که زبانهای بومی خودشون رو تقویت بکنن تو عرصه اینترنت و دیولپ بکنن نرم افزارها رو بر اساس زبانهای بومی خودشون. لینکس فارسی چند سال پیش تو ایران تولید شده، یا ما موزیلای فارسی داریم، بسترسازی این قصه قسمتی مربوط به همین جور چیزاست. مثلا آیکان و مؤسسات دیگه دارن به این مسئله کمک میکنن که این بومی سازی صورت بگیره، ولی این تا حدی وابسته به تلاش دیولپرها و برنامه‌نویس‌ها و سیاست‌گذاران آی‌تی تو هر منطقه از تلاش بکنن که کار انجام بدن و دارن انجام میدن. گرچه سرعتش مثلا پیش از آقای احمدی نژاد تندتر بوده و بعد از ایشون در واقع این سرعت کند شده، به خاطر اینکه بودجه‌های آی‌تی سر جایی که باید بره نمیره.
شما که مدت‌ها در این زمینه تحقیق کردید، فکر می‌کنید که آیا دامنه بین‌المللی ایران همه ورژن‌ها و سیستم‌های روز دنیا رو می‌تونه پشتیبانی کنه و متقاضیان این دامنه با مشکل روبرو نمی‌شن؟
مشکلات و دشواری‌ها وجود داره به خاطر اینه که خب آشنایی ندارن که از چه جور بروزرهایی باید استفاده بکنن یا چه جور پلاگین‌هایی باید نصب شده باشه رو دستگاهشون، که کامپیوترهای اونها و تقاضاهای اونها باید متناسب با استاندارد تغییر بکنه، وگرنه فی نفسه خود این تکنولوژی مشکلی در خودش نداره.
از لحاظ امنیت اینترنتی چطور؟ چه تفاوتی داره .ir با .ایران؟
.ir و .ایران تفاوت چندانی از نظر امنیتی ندارن. یعنی اساسا این دو سال توسط یک مؤسسه مرکز تحقیقات فیزیک نظری ایران ساپورت میشن. آیکان مقدار زیادی تحویل گرفته ما رو، برغم اینکه هنوز در اون سطح نبودیم، به ما این امکانو داده که دات ایران رو داشته باشیم.
البته قبل از ما مصر و عربستان و امارات متحده هم این کارو انجام دادن و ثبت کردن دومین.
آره ولی در واقع بسترای ما هنوز نمیشد گفتش که ما امکانات پشتیبانی و خیلی چیزای مشابه اونا رو تو اندازه‌ای مثلا مصر داریم یا نداریم. آیکان این کمک رو به ما کرده و فکر میکنم که این اتفاق خوب و مثبتیه که برای ما میفته. یکی از این جهت که در واقع مجموعه دولت مردان ایران و کل مجموعه سیاست داخلی ایران به شکلی آغشته تر به مسئله اینترنت میشه. توسعه اینترنت به توسعه کشور ما کمک میکنه، هم از جنبه های سیاسی و هم از جنبه های دیگه فرهنگی توی ایران. از یه طرف دیگه خود اینترنشنالیزیشن شدن دومین ها اقدام مثبتیه و حرکتیه به سمت استانداردهای جدیدتر تو عرصه اینترنت.
بنابراین شما کاملا مثبت میبینید این تغییر رو و فواید این تغییر از دات آی آر به دات ایران رو خیلی زیادتر از مضراتش حتی میدونید؟
تغییر خاصی اتفاق نمیفته. دومین دات آی آر به همون شکل فروخته میشه. دات ایران هم یک در واقع برند تازه است که آمده و اونم فروخته خواهد شد.
به هر حال نگرانی های وجود داره بین مردم و کاربران در مورد امنیت.
در مورد امنیت من تصور میکنم که مرکز تحقیقات فیزیک نظری تا حالا در واقع بی‌طرف عمل کرده و نظر امنیت منشأ مشکل و امنیت مردم بیشتر من ISP های داخل ایران رو مقصر میدونم، چون اونها هستن که اطلاعات در واقع امنیتی مردم در اختیار اونایی که نباید میذارن. دات ایران تغییر خاصی در نظام امنیتی در واقع شبکه در ایران ایجاد نمیکنه، فقط اونایی که داخل ایران که فعالیت سیاسی میکنن یا در واقع برای حقوق بشر فعالیت میکنن یا هر چیز دیگه ای، اونها به تبع همشون میدونن که نباید دامین دات ایران رو استفاده بکنن و معمولا از دامین دات اورگ دات نت یا چیزهای دیگه استفاده میکنن.
خب ادامه میدیم بعد از این گفتگو. یک گزارش داریم از فرانسه که روزهای سختی رو در پیش رو داره و در حال حاضر هم موج اعتصابات چهره شهر رو تغییر داده. به گفته سندیکاها اعتصابات و راهپیمایی‌های روز سه‌شنبه در فرانسه قدرت و خواست مردم رو به دولت نشون میده. در همین زمینه دولت البته گفته که به هیچ عنوان عقب نشینی نمی‌کنه. محمد رضا شاهید از پاریس گزارش میده.
موج اعتصابات و تظاهرات در فرانسه وارد ابعاد تازه‌تری می‌شود و این در حالی که در سراسر فرانسه روز سه‌شنبه تظاهرات و راهپیمایی‌های جدید و همه‌گیر پیش‌بینی شده است. فرانسه از هم اکنون با مشکل تأمین بنزین برای اتومبیل‌ها روبروست و اگر دو فرودگاه مهم پایتخت میگویند چند روزی به ذخیره‌های سوخت هواپیماها افزوده شده، اما سندیکاهای فعال در فرودگاه‌ها خبر از اعتصابات جدید می‌دهند. جدا از پروازهای روز دوشنبه که تعدادی از آنها انجام نگرفت، نیمی از پرواز هواپیماها در روز سه‌شنبه لغو شده است. عصر روز دوشنبه اعلام شد 1000 ایستگاه پمپ بنزین در سراسر فرانسه به حالت تعطیل درآمد است. در این میان دانش آموزان مدارس نیز به صحنه آمده در اغلب شهرهای بزرگ درگیری‌های انجام گرفته است. پلیس می‌گوید تعدادی خشونتگر در جمع دانش آموزان نفوذ کردند. در حال حاضر در فرانسه حدود 4000 دبیرستان وجود دارد. در شهرک نانتر در غرب پاریس چندین اتومبیل به آتش کشیده شد، به یک اتومبیل آتش نشانی نیز حمله ور شدند. در حال حاضر در فرانسه با آنکه رسانه‌های خبری دولتی در اعتصاب به سر می‌برند، آژانس‌های خبری هر لحظه آمارهایی را منتشر می‌کنند که نشان از شدت گرفتن درصد اعتصاب کنندگان و نیز پیوستن سایر مشاغل به اعتصاب کنندگان است. شامگاه دوشنبه پزشکان بیمارستان معتبر تونون در پاریس اعتصاب خود را آغاز کردند. اغلب این اعتراضات به دلیل احتمال تصویب قوانین بازنشستگی در فرانسه است که قرار شده چهارشنبه همین هفته در مجلس سنا به شور گذاشته شود. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهی.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فرداست. وارد نیمه دوم شدیم. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. گفتگوی ویژه در این بخش پخش میشه. دو تا گفتگوی ویژه داریم. یکی جواب سوالات شما از زبان شیرین عبادی هست و دیگری هم گفتگوی رادیو فردا هست با شاهین اعوانی. اما بریم سراغ بهروز کارونی و خبرها.
سلام. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه خواستار تشکیل هرچه سریعتر دولت در عراق و برقراری کامل امنیت در آن کشور شد. به گزارش خبرگزاری ها، جناح‌های سیاسی در عراق از زمان انتخابات پارلمانی که 7 ماه پیش صورت گرفت هنوز به توافقی برای تشکیل دولت دست نیافتند. شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم گزارش داد که نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه با رقیب خود مقتدی صدر رهبر جیش المهدی دیدار کرده است. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از شبکه تلویزیونی العالم که توسط جمهوری اسلامی پخش می‌شود گزارش داده، اما به محل این دیدار اشاره نشده است. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت نسبت به آنچه که مصیبت‌های در پیش روی اقتصادی خواند هشدار داد. اشاره آقای کروبی به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها از سوی دولت محمود احمدی نژاد است که به گفته کارشناسان اقتصادی و نیز برخی از نمایندگان مجلس موجب بروز تورم گسترده‌ای در ایران خواهد شد. رئیس جمهوری شیلی سباستیان پینرا روز دوشنبه تایید کرد که این کشور موافقتنامه بین‌المللی ایمنی معادن را تصویب خواهد کرد. سخنان آقای پینرا پس از نجات 33 معدنچی شیلیایی صورت گرفت که 69 روز در حدود 700 متری زمین در یک معدن طلا و مس در صحرایی در شمال شیلی محبوس بودند. و دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به گروهی از جاسوسان آن کشور که در تابستان گذشته در چارچوب مبادله زندانیان از آمریکا اخراج شدند بالاترین مدال روسیه را اعطا کرد. و حسین ساجدنیا فرمانده نیروی انتظامی تهران روز دوشنبه از استقرار افسران زن در 83 کلانتری پایتخت در 2 ماه آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر و یفسود در حال حاضر در بیش از 50 کلانتری از زنان پلیس استفاده شده که این کار رضایت مردم را به شدت افزایش داده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران اشاره کرد که از هفته جاری طرح‌های جدیدی در زمینه محل محوری در این شهر اجرا می‌شود، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد.
مرسی، بهروز کارونی بود. خبرهای مجله نیمه شب رو شنیدید. باز هم با بهروز خواهید بود در کمتر از نیم ساعت آینده. اما بریم سراغ گفتگوی ویژه اول امشب. برگزاری روز جهانی فلسفه در جمهوری اسلامی ایران از طرف یونسکو با مخالفت تعدادی از پژوهشگران فلسفه و فیلسوفان نامدار روبرو شده. شاهین اعوانی از اعضای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که یکی از برگزار کنندگان این برنامه هست، درباره اقدام‌هایی صورت گرفته و اهمیت برگزاری این کنگره به سوالات محمد زرقامی جواب میده.
برگزاری روز جهانی فلسفه در جمهوری اسلامی ایران از سوی یونسکو با مخالفت تعدادی از پژوهشگران فلسفه از جمله رامین جهانبگلو و برخی از فیلسوفان نامدار روبرو شده است که از برجسته‌ترین آنها میتوان به یورگن هابرماس اشاره کرد. اما در تهران داستان از جنس دیگری است و آنگونه که برگزار کنندگان کنگره میگویند همه خود را برای برگزاری این کنگره جهانی آماده کردند. مهمان امروزی که با او گفتگو کردم خودش از اعضای انجمن حکمت و فلسفه ایران است. او دکترای خود را از دانشگاه بن آلمان در رشته فلسفه دریافت کرد و عنوان تز دکترای او کرامت انسانی به عنوان اصل اخلاقی در تدوین حقوق بشر بود. مهمان من در این گفتگو از دلایل و اهمیت برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران به رغم مخالفت‌های مخالفان می‌گوید. امروز در گفتگوی ویژه پای صحبت‌های شهین اعوانی می‌نشینیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بنده عضو کمیته علمی و اجرایی این کنگره هستم، یعنی در دو کمیته فعالیت دارم. این کنگره با شرکت 42 کشور ما مهمان داریم منهای ایران که فعلا خلاصه مقاله رو دادن، اصل مقاله رو دادن و بعد در 13 موضوع کنگره برگزار میشه. موضوع اصلی کنگره فلسفه دو نقطه نظر و عمل با توجه به چالش های جهان معاصر هست. در 13 موضوعی که تحت عنوان نظر و عمل اومده، موضوع فلسفه و خانواده، فلسفه و تاریخ فلسفه، فلسفه و اخلاق، فلسفه و سیاست که هر کدوم اینها پنل خاص خودشون میشن فعالیت میکنه، مثل فلسفه و زندگی روزمره، فلسفه و تکنولوژی، محیط زیست، فرهنگ صلح و یه چیزی هم که امسال چون در یونسکو تقارب فرهنگ ها، فلسفه و تقارب فرهنگ ها را هم خواهیم داشت.
میتونید بیشتر توضیح بدید که این فلسفه و تقارب فرهنگ ها چه مسائلی رو در بر میگیره؟
فلسفه چه نقشی در نزدیکی فرهنگ ها داره؟ اینا موضوعاتی هست که پنل بهش اختصاص داده میشه. منتها اینها بعضیا یک روزه است، بعضیا نصف روزه، بعضیا دو ساعت است. حجم زمانی این پنل ها میزانش بستگی به مهمانان داخلی و خارجی و موضوع مقاله مربوط به این موضوع هست. زمان کنگره 3 آبان و 1 و 2 آذر هست و بعد در داخل کشور استقبال خیلی خوبی شده. ما تقریبا الان 300 تا مقاله دست ما هست. البته قرار نیست همه 300 تا ارائه بشه. اینها در داوری ها بررسی میشه. هر مقاله 3 نفر داوری خواهد کرد. یعنی به لحاظ علمی کنگره خیلی مدر نظر هست که یه استاندارد بین المللی داشته باشه به لحاظ علمی.
مهمانان خارجی این برنامه چه کسانی هستند؟ با توجه به اینکه به هر حال
اسمش رو بنده خدمتتون نمیگم، مسلما نمیگم، سرشناسای فلسفه هستن. چرا من اسم رو بگم که بعداً قیدشون رو بزنید؟ من دیدم به صدا همچین چیزایی رو ما در اینجا میشنویم.
یعنی از چه جهت؟ من متوجه نمیشم که
میرم میگن که شما نمیدونم ایران تحریمه، چرا شما تو ایران تشریف میبرید؟ یعنی میرید، نمیدونم فیلسوف ایرانی تو خیابون کشته میشه، چرا شما میرید؟ یعنی جان افراد برای من خیلی عزیز و مهمه، ولی
اتفاقا مسئله جالبی رو
نه اجازه بدید. ندا آقا سلطانی وقتی فیلسوف کشور میشه، خب من قابل تعامله برام. ببینید یه وقت هست میگه چرا این فرد کشته میشه، ولی میگید یه وقت فیلسوف کشته شد. این خیلی حرفه. به هر حال من وارد این مبحث نمیشم.
اتفاقا به مسئله اشاره کردید که
شما باید فرهنگی باشه عزیز من.
نه نه من
شما فقط اسامی رو خواستید بگید.
نه من خب نه اسامی رو نه درسته، ولی من می‌خواستم بگم که اتفاقا خودتون آخه یه موضوعی رو اشاره کردید.
نه اشاره فقط کردم به خاطر اینکه شما در خارج از کشور ندا آقا سلطانی رو به عنوان فیلسوف ایران معرفی کردید. اگر
البته ما این کارو نکردیم، فکر کنم اگرم جایی شده، یعنی رسانه ما این کارو نکرده.
تو روزنامه‌ها می‌نویسن، من تو سایت می‌خونم. بالاخره دنیایی نیست که آدم ناآگاه باشه.
خب الان که شما دارین اینو میگین، ولی مسئله اینه که مثلا بعضی از دوستانی که کار فلسفه هم میکنن، از جمله مثلا آقای رامین جهانبگلو و تعدادی دیگه، همین مسئله رو خواسته بودن، اصلا به اعتراض کرده بودن به یونسکو که چرا این روز جهانی فلسفه با توجه به شرایط ایران.
آقای دکتر رامین جهانبگلو به التماس اینجا برای استخدامش داره کار میکنه، همچین روزی رو الان اینجوری به اصطلاح بر علیه ما این کار نمیکنه. میدونید تقاضای استخدام ایشون هنوز دست بنده است. در خارج از کشور اینطور اینها فعالیت میکنن. دو سال پیش قبل از اینکه ایشون به علل سیاسی اینجا دستگیر بمانده، استخدامشو نامه کتبیشو دارم برای استخدام اینجا.
به هر حال آقای رامین جوانبگلی رو قبول دارید که خیلی ها به عنوان یک چهره برجسته علمی میشناسن، حالا امکان داره که شما
خب من نمیگم برجسته نیست، ولی به هر حال من میخوام بگم از بین این 300 تا تقریبا 100 تا برگزیده ها، یعنی اینا همه اونایی هستن که داوری میشن و از بین داوری ها از 100 نمره دیگه بستگی به اون ردیف اول داره که چقدر تا به اصطلاح امتیاز مقاله باشه. مقالات ترجمه میشه کامل به زبان انگلیسی، زبان کنگره دو زبانه، فارسی و انگلیسی.
حالا استخدام نشدن یا شدن آقای جوانبگلی فکر نمی‌کنم دلیلی باشه برای اینکه حالا ایشون کارش خوبه یا بده.
اگر ایشون مخالفت با مؤسسه، برای این کار کار به اصطلاح یک کار فلسفی هست، ایشون که در ایران بوده، ایشون که تقاضا داده برای استخدام.
خب ایشون مخالفتش به خاطر شرایطی که می‌دونیم به خاطر صحبت‌های وزیر علوم بوده و به خاطر صحبت‌های آقای احمدی نژاد بوده.
ببینید اونا سیاسیه، برخورد اگر ما میخواییم به فلسفه برخورد سیاسی بکنیم بسم الله، ولی فلسفه معمولا خودش رو اگر میخواییم مثل اینکه شما همه چیز رو قاطی بکنیم، این رو سیاست یه چیز جریاناتی میاد میره ولی اساس فکر یک کشور نمیتونه زیر سوال قرار بگیره. یا بیه مثلا به یونسکو بگیم آقا تعطیلش کن، آخه این شد وطن دوستی یا وطن فروشیه؟
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خود این کنگره فکر میکنید برگزاریش در ایران چه تأثیری میذاره روی آموزش فلسفه؟ الان اصلا وضعیت آموزش فلسفه تو ایران به چه صورته و این چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
طرحی رو داریم برای این کنگره، تقریبا 3 سال کار کردیم روی این طرح. وضعیت فلسفه در ایران به لحاظ تعداد دانشجو در طی 10 سال قبل از انقلاب شروع شده و تا وضعیت فعلی ما، 10 سال قبل از انقلاب چقدر ما تعداد دانشجو داشتیم، چقدر استاد داشتیم، چه مقطعی بودن و الان وضعیت ما چی هست به لحاظ کیفی و کمی؟
به نتیجه خاصی رسیدین الان که مثلا وضعیت چقدر تفاوت کرده؟
قطعا این یک طرحی که 3 سال روش کار کردیم و نتیجه کار ما در کنگره ارائه خواهد شد.
شما میتونید اشاره‌ای داشته باشین که مثلا الان وضعیت فلسفه آیا بهتر شده؟ چون صحبت‌هایی بوده حتما خودتون هم میدونید که تحت عنوان بازنگری در علوم انسانی و آیا اینها میتونه تأثیر بذاره؟
چیز دیگریه اینها، ببینید یه قسمت دیگری هست، من اون نتیجه اونو من کار ندارم، ولی الان وضعیت فعلی ما چی هست؟ در همین به اصطلاح زمانی که بنده دارم با شما صحبت میکنم وضعیت فلسفه ما در کجا قرار گرفتیم و نسبت به 40 سال، یعنی 40 سال نه الان با 40 سال پیش مقایسه کنیم، بلکه روند فلسفه در ایران را چه به لحاظ فلسفه اسلامی و چه غرب و زیر شاخه هاش در کجای کار هستیم ما الان؟
الان واقعا
تحقیقاتی خیلی خوبی ارائه شده، خیلی به جای خوب رسیدیم.
میتونیم بگین الان واقعا ما در کدوم نقطه هستیم از نظر فلسفه؟ به هر حال اون چیزی که مشخصه ما دو فلسفه رو دنبال میکنیم، یکی غرب و یکی اسلامی که در داخل ایران.
البته تطبیقی هم فراموش نکنیم که تطبیقی یک رقم بسیار بالایی داره توی این آمار ما.
یعنی الان واقعا فلسفه در ایران جایگاهش کجاست، چه گونه است؟
نتیجه طرح رو اجازه بدید تو کنگره دیگه مطرح بشه، ولی آماری که ما داریم در میاریم به لحاظ جنسیت دانشجویان، به لحاظ سن دانشجویان، به لحاظ ورودی کنکورشون، چه رتبه‌ای در چه سالهایی وارد شدن، اساتیدشون چقدر چند درصدن، چند درصد تحصیل کرده خارجن، چند در... اینا همه به آماری هست که ما به دست آوردیم.
این صحبت‌هایی هم که اخیراً روی حوزه علوم انسانی شده بود از سوی وزیر علوم، اینا چه اندازه رو این
میتونه تاثیر بذاره؟ نه برای کنگره ببین، من اون چیزی که شما دارید از من میپرسید در مورد کنگره است.
میخوام بدونم که آیا تأثیری روی فضای کنگره داره یا نه؟
فعلا مطلقا.
اینو از این جهت میگم که شما برگزار کننده این و در خارج از ایران یک جوی رو این صحبت ها ایجاد کرده.
در خارج از ایران جو اگر این نباشه چیز دیگری جو میشه. افرادی که در خارج از کشور جو داره، من خودم مدت ها در خارج از کشور زندگی کردم، خودم فارغ التحصیل آلمان هستم، یعنی بیگانه نیستم با اون فضا، میدونم چه چیزایی جو ایجاد میکنن، برداشتای سیاسی خودشونو میکنن. خیلی از دوستان ما برای اینکه حالا نمیگم آقای دکتر جوانبگلی، خیلی از اونایی که میخوان گرین کارت آمریکا رو داشته باشن بر علیه ما مخالفت های خارج از کشور خودشونو میکنن.
ولی خب یک سری مسائلی هم ببینید به هر حال در داخل ایران اتفاق میفته که خود اونها باعث میشه که اینجا ایجاد بشه.
یه مستمسکی دستشون میاد. من نمیگم بر اساس صفره، بر اساس صفر نیست. ببینید من خودم فلسفه خوندم، نمیتونم بدون منطق با شما حرف بزنم. ولی اینم منطقش نیست. یعنی دو جانبه رو نگاه میکنم من.
ولی این نتونسته کار شما و این برگزاری این همایش رو تحت شعاع قرار بده، صحبت‌های وزیر علوم و...
یعنی بنده در داخل کشور به استادی نبوده که بهش بگم مقاله‌ای ازش دریافت کنم و اون بگه که به این علت من نمیام تو کنگره. همچین چیزی تا حالا نبوده.
خارج از ایران چطور؟ اینهایی که قراره بیان.
خارج از ایران رو عرض میکنم 42 کشور وقتی به ما گفتن میان، وقتی که الان داریم برای ویزاشون اقدام میکنیم دیگه، اونایی که گفتن نمیان که خب نمیان دیگه، ولی 42 کشور فکرم نکنید کشور همسایه‌ن، گفتم 42 کشور.
یعنی مثلا در میون اونها از آمریکا، انگلیس،
همه کشورها، همه جا خود آلمان، انگلیس، همه جا ما مهمان داریم. وقتی 42 کشور من آمار میدم دیگه شما خودتون میدونید دیگه چه جوریه. وگرنه میگفتم 8 کشور. هر چی هست برای فکر کشور، برای موقعیت فلسفه در کشور، این یک موقعیتی دست ما اومده، یعنی یک امکانی داده شده. این امکان رو باید قدر بدونیم و کارش رو باید انجام بدیم.
بعد محدودیت خاصی برای موضوعات هم که وجود نداشته، برای موضوعات و مطالبی که قرار مطرح بشه یا کسانی که قرار بیان.
نخیر، این از 2.5 سال پیش تعیین شده. یک کمیته علمی نشسته در 6-7 جلسه که داشتیم و این تصویب شده. برای موضوعش اول 4 جلسه تشکیل شد، وقتی موضوع رو یونسکو تایید کرد 13 محور را این کمیته علمی که کمیته هست که کل کار علمی کنگره را نظر میده، تقریبا 15-16 عضو داره، این تصویب کرده، تصویب کرده و هیچ اشکالی هم نداشتیم تا حالا.
گفتگوی ویژه دوم امشب رو بشنویم با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، که به پرسش‌های تعدادی از خوانندگان و شنوندگان رادیو فردا جواب داده.
به تازگی به درخواست وبسایت رادیو فردا بنا شد شیرین عبادی حقوقدان، مؤسس و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، به پرسش‌های کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ گوید. سفر شیرین عبادی به پراگ برای شرکت در 14th فروم 2000 فرصتی فراهم کرد تا پرسش‌های کاربران را با او در استودیوی رادیو فردا در پراگ در میان بگذاریم. اکنون پاسخ‌های شیرین عبادی به این پرسش‌ها چند روزی است که بر روی وبسایت رادیو فردا قرار گرفته است. فروم 2000 گردهمایی سالانه است با شرکت ده‌ها چهره شاخص بین‌المللی و کارشناسان از کشورهای مختلف که واسلاو هاول رئیس جمهور سابق جمهوری چک، نمایشنامه‌نویس، نویسنده و از رهبران مخالف نظام سابق کمونیست چکسلواکی 14 سال پیش کار آن را آغاز کرد. فروم 2000 در مهر ماه هر سال در پراگ برای بحث و تبادل نظر آزادانه درباره موضوعهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله راه‌های پیشبرد حقوق بشر در جهان تشکیل جلسه می‌دهد. برای گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، پاسخ شیرین عبادی را به برخی از صریح‌ترین پرسش‌های کاربران وبسایت رادیو فردا برگزیدیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
خانم شیرین عبادی، با سپاس از شما که برای پاسخ دادن به سوالای کاربران وبسایت رادیو فردا به استودیوی رادیو فردا در پراگ آمدید.
خواهش میکنم. سلام میکنم به شما و همه شنوندگان و هموطنان عزیزم.
یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا پرسیده که از نظر ایشون چرا فقط از حقوق سیاسیون خاصی دفاع میکنین؟ آیا سایر زندانیان سیاسی یا عقیدتی که با نظرات سیاسی شما موافق نیستن بشر نیستن؟
باید بگم که من از گروه‌های متعدد زیادی دفاع کردم بدون اینکه خودم در عقیده سیاسی اونها شریک باشم. من از سلطنت طلب‌ها دفاع کردم در دادگاه بدون اینکه سلطنت طلب باشم. من از بهائی‌ها دفاع کردم در حالتی که مسلمانم. از کمونیست‌ها دفاع کردم در حالتی که کمونیست نیستم. من حتی از افرادی که زمانی در جمهوری اسلامی پست بالایی داشتند دفاع کردم و منظور من یک زندانی است که سالها در زندان به نام رضا ملک و این شخص زمانی معاون وزارت اطلاعات هم بود، بعد در اثر اختلافی که با وزارت اطلاعات پیدا کرد به زندان افتاد، سالها یعنی بیش از 2 سال در حبس انفرادی بود و کسی ازش دفاع نمی کرد. من به اتفاق همکارم آقای سلطانی از او دفاع کردیم. من همیشه مخالف عملکرد وزارت اطلاعات بودم و هستم، زیرا امنیت فردی ایرانیان رو به مخاطره می اندازه. وزارت اطلاعات وظیفش حفظ امنیت برای مرزهای ایران و خود ایرانه، اما با شیوه عملکرد اونها امنیت ایرانی ها به مخاطره میفته، برای اینکه کنکاش میکنن که ببینن آیا کسی فرضاً در گوشی تلفن به دوستش گفته که در انتخابات شرکت میکنه یا نمیکنه. من علارغم این عقیده‌ای که داشتم، چون متوجه شدم آقای ملک با وزارت اطلاعات اختلاف پیدا کرده و از وزارت اطلاعات آمده بیرون و اختلافش با اونها بنیادینه، من معتقد به آزادی بیان هستم، دفاعش رو قبول کردم برای اینکه بتوانم از آزادی بیان دفاع کنم. بنابراین فکر نمی کنم این چه که در مورد من گفتن صادق باشه. من حتی چندین موکل از مجاهدین داشتم بدون اینکه خودم مجاهد باشم و عقاید اونها را قبول داشته باشم، اما من از همه اینها به تساوی به شهادت پرونده هایی که داشتم دفاع کردم، زیرا معتقدم به آزادی بیان، هر کس بایستی بتواند حرفش را بزند ولو اینکه من مخالف اون حرف باشم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سوال دیگه در مورد حقوق اقلیت هاست، لحن انتقادی داره، تعدادی این سوال رو پرسیدن، یکیش رو انتخاب کردیم. نظر شما در مورد حقوق به اصطلاح اقلیت های ملی یا قومی چیه و چرا تا به حال با سکوت معنادار خود از رفتار رژیم در این مورد پشتیبانی کردین؟ در مورد حقوق اقلیت های جنسی چه فکر میکنین؟
من در مورد اقلیت های قومی هیچ وقت سکوت نکردم و توجه هموطنان عزیزم رو به بیانیه های کانون مدافعان حقوق بشر که من افتخار ریاست اون رو دارم جلب می کنم. من حرفام رو با بیانیه زدم و همواره مدافع حقوق اقلیت های قومی بودم و بر همین مبنا وقتی که به من جایزه نوبل رو اعطا می کردند برای مراسم نوبل، من اجازه داشتم که هر خواننده و یا ارکستری رو که دوست دارم دعوت بکنم و من تعمدن گروه کامکار رو که جز کردهای ایرانی هستند خواهش کردم که بیایند، برای اینکه نشان بدهم ایران سرزمین مادری ما و همه ما از کرد و ترک و بلوچ و آذری و لوری و فارس، همه ما متعلق به این سرزمین هستیم، هیچ تبعیضی نبایستی بین ما باشه. و بزرگترین انتقاد من به جمهوری اسلامی ایران و دولت فعلی این است که چرا علی‌رغم آن که در قانون اساسی اجازه داده شده که اقلیت‌های قومی زبان مادری خودشون رو داشته باشن و تدریس بکنن، چرا این از تا به حال نادیده گرفته شده؟ امیدوارم دوستان به بیانیه ها و گزارشاتی که من به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تا به حال دادم مراجعه بکنن و ببینن که چندین نوبت در این خصوص اعتراض شده.
یه سوال انتقادی دیگه خانم عبادی از یک کاربر دیگه، شما طبق چه اصول، قواعدی و حقی در یک تریبون رسمی آیت الله منتظری رو پدر حقوق بشر ایران نامیدید و اسم ایشون رو همرده کوروش کبیر قرار دادید؟ آیا واقعا کسی سزاوارتر از ایشان نبوده؟
در اطلاعیه‌ای که من به مناسبت ترحیم آیت الله منتظری صادر کردم و در حقیقت سوگنامه‌ای بود بر فوت ایشان، سخنی از کوروش نیست. خواهش میکنم یک بار دیگر اون رو بخونید تا بفهمید سخنی از کوروش نیست. اما من برای ایشان احترام بسیار زیادی قائل هستم، زیرا علارغم پست بالایی که داشتند و علارغم اینکه اگر کمی دندان روی جگر میگذاشتند و مانند برخی از سیاستمداران چشمشون رو بر حقایق دردناک اجتماع میبستند، میتوانستند الان بر عالی ترین مناصب سیاسی ایران بنشینند، اما حاضر نشدن این کار رو بکنند و اعتراض کردند، کنار کشیدند و مظلومانه سالها حبس خانگی بودند و چون در کسوت روحانی بودند عده‌ای تصور می‌کردند که نمی‌بایستی از ایشان حمایت بشه و در حقیقت از ایشان آنطوری که باید و شاید ما ایرانی‌ها قدردانی نکردیم، تا اینکه در سال آخر حیاتشون که مسائل سیاسی پیش آمد همه متوجه شدند که ای کاش همان روزهای اول که آقای منتظری اعتراض می‌کردند به اعتراضات ایشان مردم ایران توجه بیشتری داشتند و اجازه نمی‌دادند کار به امروز بکشه.
می‌خواستم بپرسم چرا ایشان اصرار دارند ثابت کنند که اسلام با دموکراسی همخوانی دارد؟
کشورهای غیر دموکراتیک اسلامی مثل امارات متحده عربی، مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان سعودی، وقتی که مورد سوال قرار می گیرند که چرا دموکراسی رو رعایت نمی کنند و چرا به حقوق مردم تخطی می کنند، همواره یک جواب دارند و جواب آنها این است که مردم ما مسلمان هستند و ما حافظ مذهب مردممون هستیم و بایستی احکام اسلامی رو اجرا بکنیم و اسلام هم با دموکراسی موافق نیست. از جمله بارها آیت الله مصباح یزدی صراحتا عنوان کردند که اسلام با دموکراسی همخوانی نداره و حکومت اسلامی است، کسی هم حق نداره دموکراسی بخواهد. این حرف درست نیست و توجیه ظلم حکومت هاست به مردم مسلمان. برای اینکه این ظلم صورت نگیره، بهترین شیوه جدایی دین از حکومت تا دولت مردان از عقاید مذهبی مردم سوء استفاده نکنند. اما چون فعلا حکومت های مذهبی سر کار هستند، نبایستی صبر بکنیم تا اینکه در زمانی که نمیدانیم چه موقع است بخواهیم از سکولاریسم استفاده بکنیم تا دموکراسی بیاید. در همین زمان هم می توانیم شاهد دموکراسی باشیم، زیرا که اسلام مانند هر دین دیگری تفسیرهای گوناگونی دارد. نگاه کنید به اروپا، یک کلیسا سخت جنین رو قبول میکنه و یک کلیسا اون رو رد میکنه، با حالان که هر دو پیرو دین مسیح هستند. اسلام هم به همین گونه است. برخی مانند آیت الله مصباح یزدی صراحتا میگویند اسلام با دموکراسی همخوانی ندارد، اما میبینیم در کشوری مثل اندونزی که بیشترین تعداد مسلمان‌های جهان در این کشور هستند، به نسبت ایران و به نسبت رژیم فعلی ایران دموکراسی پیشرفته تری دارند و مردم آزادی بیشتری به هر کس که بخواهند رأی می‌دهند. یا اینکه دموکراسی در کشوری مانند مالزی قابل قیاس با دموکراسی در کشوری چون عربستان سعودی نیست، دموکراسی پیشرفته تره. اینها هم کشورهای اسلامی هستند. بنابراین در قبال حکومت‌های غیر دموکراتیک اسلامی که از نام اسلام میخوان سوء استفاده بکنند و ظلم خودشون رو توجیه بکنند، باید گفت اسلام با تفسیر درستی قابل انطباق با دموکراسی و حقوق بشر هست. و این حرف من نیست، بلکه تعداد زیادی از علمای روشنفکر ایرانی نیز بر همین اعتقادند، چنان که آیت الله منتظری این اعتقاد رو داشت، آیت الله ثانی اعتقاد رو دارد، آقای کدیور، آقای یوسفی اشکوری، اینها تمام از بزرگان دین هستند و چنین اعتقادی دارند. بنابراین وقتی که شما ادعا می کنید که اسلام با دموکراسی همخوانی ندارد، در حقیقت ظلم حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران رو توجیه می‌کنید.
یک سوال از یک کاربر دیگه. شما زمانی که اصلاح طلبان کاندیداهای پیشروی رو معرفی کردند از تحریم حمایت کردید، اما همکنون که کاندیداهایی با پیشینه به گفته ایشون بد رو معرفی کردند از شرکت در انتخابات حمایت کردید، آیا اینکه بین معین مهرعلی‌زاده و احمدی نژاد تفاوتی قائل نیستید ولی بین نخست وزیر امام و احمدی نژاد تفاوت می‌گذارید یک جور تناقض نیست؟
من هموطن عزیز رو خواهش می‌کنم که به متن سخنان من دقت کنند. من هرگز کسی رو نه تشویق کردم که رأی بدهد، نه گفتم که رأی ندهد. برای اینکه رأی دادن یک مسئله شخصی، هر کسی میتواند تصمیم بگیرد که رأی بدهد یا رأی ندهد. منتها من خودم همیشه گفتم تا زمانی که قانون نظارت استصوابی باشد درست نیست که من شخصا رأی بدهم. علتش هم این است که من حقوقدانم و میدانم که قانون نظارت استصوابی برخلاف قانون اساسی ماست و آزادی انتخاب رو هم از مردم سلب میکنه. من به همین دلیل در هیچ یک از انتخابات تا زمانی که قانون نظارت استصوابی لغو نشود شرکت نمیکنم. اما به کسی هم توصیه‌ای نکردم و نخواهم کرد که شرکت بکند یا نکند. منتها من شخصا آزاد هستم که در انتخاباتی شرکت بکنم یا نکنم و اعلام کردم، بازم خواهم گفت، تا زمانی که قانون نظارت استصوابی پا بر جاست و آزادی انتخاب رو از من میگیرند، من این انتخابات رو قبول ندارم و شرکت نمی کنم.
ممنون از این که تا این موقع با ما بودید با مجله نیمه شب رادیو فردا. بعد از این تکرار گفتگوهای ویژه‌ای که شنیدید تا دقایق دیگه میریم سراغ خبرها. با ما تماس بگیرید و انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا مجله دیگه، خدا نگهدار.